بخشید. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. و اما همینک از علاقمندان به کتاب دعوت میکنم شنونده رادیو کتاب باشن.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
کتاب سیمرغ سهند را برایتان انتخاب کرده ایم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است که به قلم محمد رضا استانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. شهریار سبکبار از اندوه جدایی به تهران بازگشت. در اولین فرصت به خانه برادرش رفت تا دیداری تازه کند. سید رضی بهجت تبریزی با همسر و 4 فرزند خردسالش زندگی ساده ای داشتند. بچه ها از دیدن عمویشان شاد شدند و به او دل بستند. در همان زمان شهریار خانه را در خیابان پیروزی خرید و تصمیم گرفت با خانواده برادرش رابطه نزدیکتری داشته باشد. خوشرویی و مهربانی سید رضی سعی برادر کوچکتر را به نتیجه نزدیک و نزدیکتر کرد. بیشتر از 2 سال از خرید خانه در پیروزی نگذشته بود که سید رضی بیمار شد. بیماری تیفوس او را از پا درآورد. شهریار از برادرزاده‌هایش با احساس وظیفه سرپرستی کرد و در همان روزها در غم مرگ برادر شعری تازه سرود. رفت از برم چو جان عزیزان برادرم، آوخ از آن برادر با جان برابرم. رفت از برش برادر و می گفت شهریار، آوخ از آن برادر با جان برابرم. مدتی وسوسه شد تا ترک خدمت کند و یا پس از بازخریدی مثل خیلی از مردم به کسب و تجارت بپردازد، اما عاقبت بهتر دید که مادر را نزد خود بیاورد. در همان روزها متوجه شد که خواهرش علویه خانم هم به همراه خانواده قصد مهاجرت به تهران دارد. گردش روزگار درنگ نداشت. مادر سر به زیر و ناچار، مظلوم و بیپناه، با توکل به خدا از خانه قدیمی بیرون آمده بود و با بچه هایش به غربت می آمد تا فرزند همیشه ناآرامش آرام و قرار گیرد. شهریار در این باره سرود: زمانه عقرب جرار می شود گاهی که قطع الفت اقوام و اقربا بکنیم. اما چند روزی بود که التهابی ناآشنا مانند خرچنگ عمق دلش را می کاوید. آخرین روزهای تیرماه بود که خبر مرگ مادر را شنید و چون نهال تبرخورده بر زمین نشست. از صبح زود و هنگامی که مثل هر روز با او خداحافظی کرده بود تا به اداره برود، چیزی از گوشه قلبش کنده شده بود. وقتی خبر به او رسید، بیدرنگ دست از کار کشید در حالی که دست و پای خود را گم کرده بود بر زمین نشست و نالید. بی صدا می گریست. گویی تمام طغیان و تلاطم سهمگین زندگی با مرگ فرشته‌ای فرو نشسته بود. مادر، مادر را در شهر قم و در کنار مزار پدر به خاک سپردند. روی دنیای از ایمان و پاکدامنی با دست خود خاک ریختند و برگشتند. و شهریار می سرود، او از میان کلفت و نوکرز شهر خیش آمد به جستجوی من و سرنوشت من. انصاف می دهم که پدر رادمرد بود، با آن همه درآمد سرشارش از حلال، روزی که مرد روزی یک سال خود نداشت. این مادر از چنان پدری یادگار بود. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. اقوامش آمدند پی سرسلامتی. یک ختم هم گرفته شد و پر بدک نبود. بسیار تسلیت که به ما عرضه داشتند. لطف شما زیاد. اما ندای قلب به گوشم همیشه گفت این حرف ها برای تو مادر نمیشه. شعر را با اشک و آه و سوز دل سرود و به پایان رساند. برای آن بی اختیار این عنوان را انتخاب کرد: ای وای مادرم. برای شهریار که با گذشت زمان شهرت بیشتری می‌یافت، مرگ مادر پایان همه تردیدها بود. او راه خود را یافته بود. نزدیک به 22 سال کار در اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی کم نبود. سالهای خدمت دولتیش رو به پایان بود. گاه احساس خرسندی میکرد و زمانی هم کار در اداره و پشت میزنشینی عذابش میداد. تکرار و یک نواختی روزها و شبها ملال‌آور شده بود و خستهش میکرد. میل داشت به شیراز برود و در کنار محبوب خود روزگار بگذراند. آرزوی حضور در آرامگاه حافظ و سعدی و دیدار زیبایی و طراوت شکوفه‌های نوبهار در دلش گفته بود. پس مهیای سفر شد و پای در راه نهاد. موافقت اداره با انتقال شهریار به تبریز به کارها شتاب و سرعت بخشید. خانه مسکونی خود در تهران را با تمام اساس به همسر و فرزندان برادرش سید رضی واگذار کرد و آسوده خاطر و سبکبال شد و با شور و اشتیاق فراوان از دوستان و آشنایان و همکارانش خداحافظی کرد و خود را به شیراز رساند. سلام شهر شیخ و خواجه شیراز، سلام مهد عشق و مدفن راز، سلام شهر عشق و آشنایی، سلام آشیان روشنایی، سرای عشق سعدی در تو داده، لسان الغیب حافظ در تو زاده، سلام خواجه والای شیراز، سلام کاشف دانای هر را. چند روزی را در شیراز ماند و عاقبت با دلی پاره پاره قدم به شهر تبریز نهاد. کسی را از آمدن خود خبر نکرده بود، اما نمی دانست که مردم تبریز در انتظار آمدنش هستند. جمعیت فراوانی از ساعتها پیش چشم به راه آمدن شاعر افسانه‌ای آذربایجان در طول خیابان‌های شهر ایستاده بودند. شهریار فارغ از هیاهوها در تبریز همچون کبوتری بی آشیان و تنها در جستجوی همراه و همسفری بود. میخواست با کمک آن همراه لانه امن و راحت بسازد. یاد گرمای آشیانه و آواز پرنشاط جوجه ها دلش را میلرزاند. 3 سال از مرگ مادر میگذشت. سال 1334 شمسی به پایان میرسید و 50 سالگی خود را نشان میداد. صدای مادر هنوز در گوشش بود. به تبریزم که اومدی کم کم باید به فکر سر و سامون گرفتن باشی. هر کسی رو که بخوای. البته دخترعموهات هم هستن. نقش مادر بر آینه ذهنش نشسته بود و با او سخن دل می گفت. جای درنگ نبود. نبایستی دست روی دست می گذاشت و منتظر بازی روزگار می ماند. قدم پیش گذاشت، با نوه عمش عزیز خانم ازدواج کرد و با حالی خوش تشکیل خانواده داد. همسرش 27 سال کوچکتر از او بود و در یکی از مدرسه های ابتدایی تبریز درس می داد. آن دو برای مدتی در محله ششکلان و در منزل یکی از کشاورزان سکونت کردند. شهریار به بانک کشاورزی تبریز رفت و در محل کار جدیدش مشغول به خدمت شد. دفتر بزرگ حضور و غیاب بانک شاهد دست شاعر خوشخطی بود که نام تک تک کارمندان را به ترتیب ارشدیت هر هفته با خط خوش می نوشت. مدتی بعد با کمک یک دوست به نام بیوک نیکندیش وام بانک آماده شد و شهریار توانست با قرض قوله خانه‌ای بخرد و آشیانه دلخواهش را بیابد. خانواده شهریار با به دنیا آمدن شهرزاد و مریم صفا و رونق تازه‌ای یافت. پس از آن دو فرزند سوم خانواده نیز به دنیا آمد که نامش را هادی گذاشتند. خانه باغ بهشت بود و بچه ها زیبا و بانشاد بودند. با بودن بچه ها زندگی رنگ ناپیدای خوشبختی به خود گرفت. چشم دل پدر و مادر روشن بود. آقای زاهدی و عده دیگر از شاعران نامی کشور گاهی به خانه شهریار می رفتند و دیدارها تازه می شد. خواب و خیال نیست، اینکه ازدواج کردم بازم فراموش نکردم. انگار تو تهرون هستم. یاد استاد امیری فیروزکویی هم به خیر. او با خود حرف می زد و گاهی نیز خیش را ملامت می کرد. روزگاری را به خاطر ناکامی از عشق پشت سر نهاده بود و حالا در میان جمع خانواده و دوستان به خطای گذشته پی می برد. گاهی که دختر 3 سالش شهرزاد شعری از شعرهای پدر را زیبا و آهنگین می‌خواند، شهریار سراپا شادی و شعف می‌شد. خدا را به خاطر داشتن همسری وفادار و کودکان زیبا شکر می‌گفت. عزیز خانم به خاطر توجه بیشتر به تعلیم و تربیت جگرگوش‌هایشان و نیز رسیدگی به کارهای گونه‌گون خانه از آموزگاری استعفا داده بود و به خانه‌داری می‌پرداخت. شهریار پس از انجام کار اداری می‌توانست با فراغت خاطر به سرودن و شرکت در جلسه‌های ادبی بپردازد. او سیراب از محبت همسر و فرزندان روزگار می‌گذراند. در تبریز نام شهریار بر سر زبان‌ها بود. در هر جای آذربایجان که مجلس شعر و ادب برگزار می‌شد، حتما از او هم دعوت می‌کردند و به حضورش می‌بالیدند. کم کم آخرین سال خدمت در بانک کشاورزی هم به پایان رسید. اما هنوز قسطای وامی که 7 سال پیش برای خرید خانه گرفته بود تمام نشده بود و آنکه افتخار 30 سال خدمت و بازنشستگی را داشت. در یکی از همان روزا پیغامی برایش آوردند. قاصدی از سوی آیت الله مرعشی نجفی آمده بود تا شهریار را به قم دعوت کند. استاد از شنیدن پیغام مسرور شد و این دعوت را پذیرفت. عاقبت با کمک پسرش هادی بار سفر بسته شد. در طول راه شهریار غرق در دریای اندیشه‌هایش بود. از سرودن شعر علی همای رحمت هنوز چند روزی می‌گذشت. هنوز کلمه به کلمه و بیت به بیت شعر به دل و جان شهریار بسته بود. شعر در صدف تنهایی شاعر پنهان مانده بود. گاه به گاه در خلوت دلخواهی که می‌یافت این صدف را می‌گشود و مروارید بی‌مثال آن را به تماشا می‌نشست. در شهر قم میزبان پیر با بی‌صبری انتظار کسی را می‌کشید که فقط او را در خواب دیده بود. پیش از آن حتی نام او را هم نشنیده بود. کمتر از 1 هفته از وقوع آن حادثه شگفت‌انگیز می‌گذشت. در ابتدای شب آیت الله مرعشی حال و هوای عجیبی یافته بود. احساس کودکی پاک و معصوم را داشت. اشک شوق هر آن بیگانه از چشمانش سرازیر می‌شد و روی گلبرگ گونه‌ها و محاسن سفیدش می‌ریخت. احساس نیاز بر شعله‌های امیدش دامن می‌زد. شب با شکوهی در پیش بود. توسل پیدا کرد تا یکی از اولیای خدا را در عالم خواب ببیند و چه زود به آنچه که میخواست رسید. حضرت علی علیه السلام و جمعی از یارانش در آنجا حضور داشتند. امیر مؤمنان خطاب به حاضران فرمودند که شاعران اهل بیت و معصومین علیهم السلام را در آن مکان حاضر کنند. پس از گذشت مدتی کوتاه چند تن از شاعران عرب را آوردند. حضرت علی علیه السلام فرمودند تا شاعران فارسیگوی را نیز دعوت کنند. آنگاه محتشم کاشانی و چند تن از شاعران فارسی زبان نیز حاضر شدند. امام فرمودند شهریار را بیاورید. شهریار آمد. حضرت علی علیه السلام رو به شهریار که با تواضع ایستاده بود فرمودند شعرت را بخوان. و شهریار شعر علی همای رحمت را تا انتها خواند. آیت الله مرعشی چشمهایش را گشود. در اتاق ساده و مرتب خود تنها خوابیده بود. دوباره و بیدرنگ چشمهایش را فرو بست. ولی دیگر مسجد کوفه را ندید. تا آن روز کمتر شعر خوانده بود. از شاعران معاصر اطلاع چندانی نداشت. هنگام شروع درس نامونشان کامل شهریار را از طلبه های حاضر پرسید. چند نفری او را می شناختند. پاسخ شنید که شهریار شاعری است که در تبریز زندگی می کند. خواست خیلی زود او را از نزدیک ببیند. عاقبت انتظار شورانگیز به پایان رسید. شهریار آمد. آیت الله مرعشی همان کسی را دید که در خواب دیده بود. میزبان پیر محو تماشای شاعری که چند شب پیش او را در حضور امیر مؤمنان علیه السلام دیده بود، کنجکاو و نکته سنج زمان سرودن آن اثر را پرسید. سپس در حالی که منتظر شنیدن پاسخ بود، مطلع شعر را هم زمزمه می کرد. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. شهریار سر بلند کرد و شگفت زده پرسید جناب عالی از کجا اطلاع دارید که من چنین شعری سرودم؟ بنده اون شعر را تا به امروز به احدی نشون ندادم و از اون با احدی سخن نگفتم. حتی یک نفر هم از اون اطلاع نداره. میزبان با التهابی و اصف ناشدنی زبان به بیان آنچه در خواب مشاهده کرده بود گشود. طوفانی سهمگین و دریای همیشه ناآرام قلب شهریار فرود آمد و باران اشک بر کبیر چشمهایش باریدن گرفت و های های گریست. شهریار خیره مانده بود. نگاه نافذ و منتظر میزبان همچنان شهاب از آسمان فرو می افتاد. شهریار پس از لحظه های درنگ در حالی که گویی از حقیقتی آشکار صحبت می کند زمان دقیق سرودن آن شعر را بیان کرد و با گفته های خود آیت الله مرعشی را به وجد آورد. علی همای رحمت هنگامی سروده شده بود که آیت الله خواب استاد شهریار را می دید. سرانجام شهریار با پسرش به تبریز بازگشتند و خاطره حضور خود را برای آیت الله مرعشی و مهمانانش باقی گذاشتند. ماها بعد طلبه هایی که از زیارت نجف اشرف بازگشته بودند از آن اثر ارزشمند گفتند و اینکه شعر علی همای رحمت با خطی خوش نوشته شده و در قاب زیبایی بر بالای ذریح حضرت علی علیه السلام قرار داده شده است. هیچ کس نمی دانست که آن قاب مزین به شعر شاعر فارسی گوی به وسیله چه کسی به آن مکان شریف برده شده و در چه زمانی بر بالای ذریح مطهر گذاشته شده است. سال 1350 شمسی استاد شهریار برای شرکت در چند شب شعر به تهران دعوت شد. با احساس غریبی به پایتخت سفر کرد. در بعد از ظهر اولین روز ورودش در شب شعر بسیار با شکوهی که در سالن اجتماعات ساختمان مؤسسه اطلاعات و به افتخار او ترتیب داده شده بود شرکت کرد. بازنشسته و فارغ البال شده بود. دخترش شهرزاد و پسرش هادی و گروهی دیگر از نزدیکان شهریار را همراهی می کردند. وقتی استاد در جایگاه مخصوص خود قرار گرفت، ناگهان شور و هیجان مردم به اوج رسید. چند دقیقه بعد، هیاهوی جمعیت به طور شگفت‌انگیزی فرو نشست و استاد مجال خواندن شعرهایش را یافت. اولین شعری که خواند همان علی همای رحمت بود. در قسمتی از برنامه آقای عبدالعلی وزیری به جایگاه دعوت شد. او کاغذی از جیب خود بیرون آورد و به حاضران نشان داد. کاغذی که 30 سال پیش از استاد شهریار دریافت کرده بود و روی آن غزلی عاشقانه به یادگار نوشته شده بود. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ شهریار با یادآوری خاطرهای گذشته گریست و عبدالعلی وزیری چند بیت از آن غزل را با نهایت شور و حال و با آواز خواند. استاد شهریار در پایان سفر به تهران خسته و فرسوده از چند روز هیجان و اضطراب به خانه بازگشت. تمام روزنامه‌های صبح و عصر، همه مجله‌های هفتگی و ماهنامه‌ها شرح برنامه‌ها را به اشاره و خیلی کوتاه به چاپ رساندند. انگار دست به یکی شدند تا مردم را بی‌خبر نگه دارند. از آن همه گفتگوها، عکس‌ها و فیلم‌ها هرگز استفاده‌ای نشد. گویی که هرگز اتفاقی رخ نداده بود و همگی در خواب و رویا بود و بس. آنگاه بود که شهریار دریافت از نظر بعضی آن مراسم نوعی خداحافظی با او بوده است. بسیاری از مصاحبه ها نیز برای آن انجام گرفته است که پس از مرگش به عنوان مصاحبه‌ای منتشر نشده با استاد شهریار انتشار یابد. مرگ حق بود. شهریار خاصه در این سن و سال پرهیز و ترسی از آن نداشت. اما اینکه دیگران برای مرگ انسان لحظه شماری کنند باوری تلخ بود. زمستان 1353 به نیمه نزدیک می‌شد. سرما و سوز آن سال سخت و ملال‌آور بود. شهریار بیشتر از هر زمستان دیگری احساس دلتنگی می‌کرد. آرام و قرار نداشت. دلش گرفته بود. همسرش بی‌حوصله و افسرده حال به نظر می‌رسید. گاه و بیگاه به زبان می‌آمد و شکوه می‌کرد. قلبم انگار می‌خواد از جا کنده بشه. رنگ از چهره شهریار می‌پرید. سراسیمه از جا بر می‌خواست و به طرف او می‌رفت. عزیز خانم، حاضر شد تو به مریضخونه بریم، معطل نکن. با صدای او بچه‌ها به دور مادر جمع می‌شدند و مریم بغض می‌کرد. شهریار همسرش را بیشتر از همیشه دوست می‌داشت. بچه‌ها از آب و گل در آمده بودند. شهرزاد دانشجوی سال اول رشته گیاه‌پزشکی بود. مریم و هادی به خوبی درس می‌خواندند و موفق بودند. پزشکی که همواره مراقب حال مادر بود، ناگاه خبر تلخ و دردناکی را در گوش پدر زمزمه کرد و دست روی دست گذاشت. خدا رحمت کند عزیز خانم را. سکته کرد. شهریار در هم شکست و در خود فرو رفت. پیکر خمیده‌اش تا به ایستادن نیاورد و بر زمین نشست. چگونه میتوانست زود رفتن همسرش را باور کند؟ چراغ آرزوها مرده بود و روشنایی نداشت. تند بادی سخت آشیانه را ویران کرده بود. اکنون بار اندوه گران بر پیکر خمیده‌اش سنگینی میکرد و قلبش را مثل گنچه نوشگفته بی امان می فشد. هنگام نماز و دعا از خداوند صبر می خواست. باور داشت که جز خداوند تکیگاهی ندارد. پس از گذشت سالها، شهریار در تنهایی و دوری از عزیز خانم یک روز با دیدن نامه‌ای از نخستین عشقش به یاد پری افتاد. نامش ثریا بود. شهریار او را پری صدا می‌زد. هنگامی که به مشهد رفته بود و زندگی بی سر و سامانی داشت، پری در بیمارستان به سراغش آمده بود، اما شهریار دلجویی‌های او را بی پاسخ گذاشته بود. این کار نشدنی است. ما نمی‌تونیم ازدواج کنیم. انگار کر شده بودم. نشنیدم که موقع رفتن بازم با صدایی خفه و چشم در چشم من گفت شهریار، تو همیشه در قلب منی. انگار کر شده بودم. کر و کور. آن روزا نمی دانستم که خاطره نخستین عشق تا ابد فراموشم نخواهد شد. نمی دانستم که آن دلبستگی پاک و آتشین با من چه خواهد کرد. می پنداشتم که هرگز برای ثریا مرگ و تقدیر ناگزیر نخواهد بود. و آن روزی که شهریار خبر مرگ دلدار را شنید، به خاکستان رفت، بر مزار پریش حاضر شد و با دلی سوخته و چشمانی اشک‌ریز در رسای او سرود: چه گلباز بدی بودم که گل را قرین با خاک و با خاشاک کردم. از این سو بگذر ای ابر بهاری که من از گریه هم امساک کردم. دل سنگم ببین در باغبانی که پروردم گلو در خواب کرد.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ساعت 24، ایران، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ.